أخا المظلوم 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 أخا المظلوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن عدالة اجتماعي در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. معنای عدل، معنای جامعه و اجتماع و تا حدودی معنای نهضت حسینی و پیوند بین عدل و نهضت اون حضرت بازگو شد و تا حدودی روشن شد که پیام نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب پیام اسلام است و اسلام دین جهان شمول است، همگانی است و همیشگی. دین جهانی که همگانی و همیشگی است، هم کلیت را داراست هم دوام را، سه حکم برای سه منطقه دارد. یک حکم برای منطقه اسلامی است که در دایره حوزه اسلامی اجرا می شود. یک حکم برای منطقه توحیدی است که اقلیت ها یا اکثریت های دینی را در بر می گیرد، یعنی بین مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها و مانند آن اجرا می شود. یک حکم هم مربوط به بخش انسانی است که اعم از ملحد و موحد، کافر و مسلمان را در بر می گیرد. اسلام این سه حکم را در قرآن کریم تبیین کرد. چگونه با مسلمان ها رفتار کنیم؟ چگونه با مسیحی، یهودی، زرتشتی و مانندان رفتار کنیم؟ چگونه با کافر رفتار کنیم؟ همه را بیان فرمود. نهضت سالار شهیدان این سه بخش را تبیین کرد، تفسیر کرد و اجرا کرد و حمایت نمود. بخشی که مربوط به حوزه اسلامی است تذکر داد، بخشی که مربوط به حوزه توحیدی است تبیین کرد، بخشی هم که مربوط به جهان انسانی است و در اونجا اسلام به این معنا حضور ندارد بازگو فرمود. فرمود اگر کسی اهل ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد نباشه باید آزاد باشد. آزادی پیام اسلام است نسبت به جهان بشریت، و آزادی بدون عدالت ممکن نیست. کسی آزاد است که زیر یوغ دیگری نباشد، یک، و دیگری را هم به بند نکشد، دو، اون که دیگری را به بند می کشد اسیر هوس است. یک انسانی که از بیرون آزاد است در بند دیگری نیست. اون که از درون آزاد است کسی را به بند نمی کشد. وقتی ابی عبدالله سلام الله علیه اون جمله معروف را که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم را بیان کرد، ناظر به سخنان نورانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود که اون حضرت بعد از اینکه عدل را معنا کرد اولا، عقل را معنا کرد ثانیا، عقل را به عدل برگردوند و عدل را به عقل برگردوند ثالثا، اونگاه فرمود این معارف را عقل اگر از اسارت هوا بدراید شهادت میدهد، یشهد بذلک العقل اذا خرج من اثر الهوا. اگر در جبهه جهاد درون عقل به اسارت هوس و هوا برود به بند دیگران را به بند میکشد، و اگر آزاد باشد همون طوری که در بیرون خود آزاد است در بیرون کسی را هم به بند نمیکشد. فرمود اگر عقل از اسارت هوس بدراید این مطلب را میفهمد. سالار شهیدان هم این بخش سوم را گوش زد کرد، فرمود اگر کسی مسلمان هم نباشد باید عدل را جاری کند، باید آزاد باشد، زیرا آزادی هم بدون عدل ممکن نیست. کافران همونطوری که به اصول مکلفن به فروع هم مکلفن. این نهضت هر سه قلمرو را تبیین کرده است، وظایف مسلمان ها را نسبت به محلی و منطقی و بین المللی تبیین کرده است، و برای این هم بشارت داد هم انذار کرد، هم مزایای عدل را ذکر کرد هم ضررهای ستم را بازگو کرد. در بیانات نورانی نهج البلاغه چنین آمده است که یوم العدل علی الظلم اشد من یوم الظلم علی العدل، یک تعبیر یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، تعبیر دیگر یعنی وقتی در معاد عدل زنده می شود آثار عدل اونچنان پرتو افکن است و حاکم است که ظلم کاملا رخت بر می بندد، یک، و ظالم کاملا در هم کوبیده می شود، دو. روزی که مظلوم از ظالم انتقام می گیرد به مراتب تلختر و شدیدتر از روزی است که ظالم بر مظلوم قهارانه حکم می راند. ضمن این تبشیر و اون انذار فرمود عدل برای آن است که انسان با ساختار فطرت هماهنگ باشد اولا، با ساختار جهان هماهنگ باشد ثانیا، پیوند جهان و انسان را تنظیم کند ثالثا، که این مثلث عادلانه است. بیگانه ها گاهی در یکی از اضلاع سگانه انحراف و کجراهه ایجاد کردن می کنند، گاهی در دو زد، گاهی در هر سه زد، سعی کردن معماری را عوض کنن، مهندسی را عوض کنن، در جهان خلقت فساد ایجاد کنن، در جهان بشریت تباهی ایجاد کنند، رابطه انسان و جهان را تباه کنند. در این بخش از قرآن فرمود زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، این که محیط را آلوده کردن، دریا و صحرا را آلوده کردن، این یک فساد است. این که جامعه را به تباهی کشوندن یک نحو فساد است. این که بهره ناصحیح مردم از جامعه را امضا کرده ام، این یک هجداه است. این سه زل را به هم زدن. مهندس عالم این اضلاع سگانه را متناسب هم خلق کرده است، یعنی جهان را، انسان را، پیوند انسان و جهان را. انبیا آمدن که این هندسه را حفظ کنند، این معماری آسیب نبیند. هر وقتی انبیا آمدن خواستن این مهندسی و معماری را حفظ بکنن، بیگانگان بر نمیتافتن و شورش میکردن. در چنین حالتی انبیا نقطه عطف تاریخ بودن، یعنی سعی میکردن فرهنگ سازی کنن عواطف مردم را، عقاید مردم را، اخلاقیات مردم را، اعمال و گفتار و رفتار و نوشتار جامعه را برگردانند. این را میگویند نقطه عطف. انبیا کارشون عطف برگردوندن جامعه از کجراه به راه مستقیم بود. وقتی سپاه اسلام وارد سرزمین ایران شدند، شمشیر می زدن مثل خود سلمان، می گفتن ما قیام کردیم تا شما را از ذلت غیر خداپرستی به عزت توحید منتقل کنیم، کار ما این است که ذلیلان را عزیز کنیم نه عزیزان را ذلیل. با همین شمشیر زدن آمدن. ایرانی هم این شعار را قبل از اون شمشیر شنید و پذیرفت و زود تسلیم خدا و پیامبر شد. این کار را میگوین نقطه عطف. اسلام وقتی آمد نقطه عطف بود. بعد عده این معماری و مهندسی را به هم زدن در جریان سقیفه. اولین کاری که کردن با تناب و زنجیر اسارت، قرآن را به اسارت در آوردن، افکار دینی را به اسارت در آوردن، دین را به میل خود تفسیر می کردن، قرآن را به میل خود تبیین می کردن و جامعه را از قرآن جدا کردن. که علی ابن ابی طالب فرمود این هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلب به الدنیا، یعنی قبل از این که تناب به گردن من بیاویزن و مرا کشون کشون به سقیفه ببرن و اجبار از من بیعت بگیرن، قرآن را به سقیفه بردن، به میل خود معنا کردن، دین را به اسارت گرفتن، بعد ما را اسیر کردن. وجود مبارک علی ابن ابی طالب با پذیرش حکومت مرکزی نقطه عطفی ایجاد کرد، قرآن را آزاد کرد، دین را آزاد کرد، عدل را معنا کرد، به جامعه فهموند که بیت المال نه مال والی است نه مال مولا علی. صریحا فرمود ان هذا المال لیس لی ولا لک، فرمود این اموالی که در اختیار من است نه مال من است نه مال تو، باید عادلانه بین افراد توزیع بشود. معنای عدلم غیر از مساوات است و معنای تساوی در برابر قانون غیر از تساوی قانون است. قانونها فرق میکند، تحصیل کرده و تحصیل نکرده قانونشون دوتاست، عالم و غیر عالم قانونشون دوتاست، متخصص و غیر متخصص قانونشون دوتاست، ولی همه در برابر قانون مساوی هستند. این تساوی در برابر قانون حق است به تساوی قانون باطل. هرگز متخصص و غیر متخصص را با یک قانون اداره نمی کند. برای متخصص قانونی است، برای غیر متخصص قانون دیگر، ولی قانون درباره هر کدام باید اجرا بشود. وجود مبارک هست امیر فرمود این محکمه محکمه عدل است. گاهی هم با حکومت مرکزی خاورمیانه خطاب به عسل میکرد، میفرمود عسل تو خیلی خوشرنگی ولی علی نمیداند طعمت چیست، مزهت چیست. روزی که بالاخره تمام این غنایم خاورمیانه زیر نظر علی ابن ابی طالب بود، هم از غرب غنایم آمده بود هم از شرق، ولی فرمود من عسل خوشرنگ را میبینم لکن از مزه او خبری ندارم. این عدل محض نقطه عطف ایجاد کرد، کم کم سقیفه را به قدیر نزدیک کرد و قدیر را سایه افکن سقیفه کرد. بعد از رحلت به شهادت علی ابن ابی طالب باز مجددن این معماری و مهندسی به هم خورد، طوری که بارها به عرضتون رسید. هم ابو ریحان بیرونی نقل کرده، هم ابوالحسن عامری نقل کرده. اینا از حکمای قبل از هزار سالن که معاویه بعد از مسلط شدن بر سرزمین غرب و گرفتن غنایم جنگی برخی از اون بت‌های مرصع و مزین بت‌پرستان مغرب زمین را با کشتی از راه دریا برای سلاطین هند میفرستاد تا اونها با قیمتهای گران این بت‌های مرصع را بخرند. این بت‌فروشی که ترویج بت‌پرستی است، ترویج بت‌کده و بت‌سازی است، از معاویه به عنوان خلیفه رسمی مسلمان‌ها تلقی می‌شد. این به هم زدن معماری دین است، این به هم ریختن مهندسی دین است. این کار را بعد از رحلت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه معاویه رسما این کار را کرد و این مهندسی به هم خورد. سالار شهیدان سلام الله علیه خواست نقطه عطفی ایجاد کند، این سه ضلع مهندسی شده را در جای خود قرار بدهد که کسی به ساختار خلقت آسیب نرساند، به ساختار فطرت صدمه‌ای وارد نکند، به پیوند انسان و جهان لطمه‌ای وارد نکند. این کار هزینه دارد. این کار هم باید خاورمیانه را روشن بکند، زیرا امویان بر کل خاورمیانه مسلط بودند. یعنی غرب از مصر و امثال مصر گذشته، شرق تا آسیای میانه گذشته، همه این منطقه را امویان داشتند، چون که همه منطقه در اختیار علی ابن ابی طالب بود. اون روز حکومت مرکزی یعنی حکومت بر کل خاورمیانه که امروز به صورت بیش از 40 یا 50 دولت و کشور تقسیم شده بود، و حکومت مرکزی علی ابن ابی طالب مخصوص حجاز نبود. حجاز به منزله یه حمزه وصلی بود که بین دو امپراتوری قدر قدرت قرار گرفت. استوندارهایی که از طرف علی ابن ابی طالب به آذربایجان آمدن بخشنامهشون در نهج البلاغه است. استوندارهایی که به اهواز و کرمان رفتند از طرف حضرت بخشنامهشون هست، به مراکز دیگر هم رفتند. اینچنین بود اسلام در خاورمیانه حکومت میکرد. وقتی اون حضرت شربت شهادت نوشید، امویان خاورمیانه را مسلط شدند. وجود مبارک حسین ابن علی باید خاورمیانه را زنده کند و نقطه عطف ایجاد کند. این نقطه عطف تاریخ اصطلاحی است برگرفته از نهج البلاغه، چون حدیث را در بخش بعدی سخن به عرضتون می رسانیم. وجود مبارک حسین ابن علی برخاست و نقطه عطفی بود، هم حجاز را بیدار کرد، هم شرق حجاز یعنی امپراتوری ایران را، هم غرب حجاز یعنی امپراتوری روم به مانند آن که همه تسلیم شده بودن، همه را بیدار کرد. بارها به عرضتون رسید وقتی مالک اشتر از طرف علی ابن ابی طالب وارد سرزمین مصر شد، بخش قابل توجهی از مردم اون دیار هنوز اسلام نیاورده بودند. در بخشنامه علوی که در نهج البلاغه است آمده مالک تو استوندار رسمی منی، نائب خاص منی، وقتی وارد اون منطقه غرب حجاز شدی بخش مسلمانم بخش کافرم، با مسلمان عادلانه با کافر عادلانه، همه طعم عدل را بچشن. فإن الناس صنفان لا تكن عليهم سبعا زارعا، فإن الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق. اون اقلیت های غیر اسلامی یا اقلیت های غیر دینی، اونها هم بالاخره انسانن، طعم عدل را باید بچشن. سالار شهیدان خواست کل این منطقه را منعطف کند، مسیرشون را برگرداند، فرهنگ سازی کند. لذا به دستور رسول گرامی در عالم رویا زن و بچه را به همراه خود برد. سر مطهر سالار شهیدان در بخش از این مجلسین عموی سخنرانی کرد که عده این کرامت و معجزه را ببینند. دختران علی ابن ابی طالب در بخش وسیع از مجلسین دولت عموی در کوفه به شام سخنرانی کردند. وجود مبارک امام سجاد اون سخنرانی رسمی را بالای منبر شام کرد، به خود را معرفی کرد، نام مبارک علی ابن ابی طالب را برد، نام مبارک فاطمه زهرا را برد، نام مبارک رسول گرامی و خاندان عصمت و طهارت را برد، خودش معرفی کرد، قرآن را خوند، آیه تطهیر را خوند، آیه مباهله را خوند، آیه و آتو حقه یوم حساده را خوند، همه این آیات را خوند. در شام اهل بیت را معرفی کرد. شام محل حضور سفرای منطقه های دیگر بودند، نماینده های شرق و غرب در شام حضور داشتند. او در اتاق جنگ بسیاری از مسیحی ها حضور داشتند. اون سرجون مسیحی در اتاق جنگ شام مستقر بود، مسیحی بود، یهودی بود، همه اینا حضور داشتند. بالاخره اهل بیت مسیر حرفا را برگردوندن. اون مهندسی بجا، اون معماری بجا را مستقر کردند. این می شود نقطه عطف. امروز چون جمعه است، متعلق به وجود مبارک ولی است، ارواح نافدا هست، این بخش پایانی عرضم مربوط به ظهور اون حضرت است که هم نقطه عطف است. این نقطه عطف اصطلاح علوی در نهج البلاغه است. فرمود وقتی وجود مبارک خاتم اوصیا ظهور می کند، یعطف الهوا علی الهدا اذ عطف الهدا علی الهوا. فرمود وقتی مردم مهندسی رو به هم زدن، معماری رو به هم زدن، عطف کردن، یعنی هدایت الهی را بر میل خود منعطف کردن، خواسته های دین را بر خواسته های نفسانی خود منعطف کردن و این کجراه را بر مردم تحمیل کردن، وجود مبارک ولی از ارواح نافداه ظهور می کند، تمام این کجراه را به استقامت منعطف می کند، تمام این هوس ها را به هدایت ها منعطف می کند. یعطف الهوا علی الهدا اذ عطف الهدا علی الهوا. این می شود نقطه عطف. وجود مبارک ولی از ارواح نافدا در کل عالم این مهندسی اصیل و معماری راستین را اجرا میکند تا مردم طعم عدالت را بچشند، نه در درون گرفتار ستم باشند بین قوای درونی، نه در بیرون مستحضری اون عدلی را که انبیاء دارند. غیر از اون عدلی اجتماعی است. محور بحث عدالت اجتماعی در پرتو نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب است، وگرنه اون عدل عام که در فقه اکبر مطرح است برای انبیاست که بین اسمای حسنای الهی عدل برقرار میکنند، بین فرشتگان عدل برقرار میکنند. اگر چنانچه فرشتگان مثلوی دارند به وسیله معلمشون که انسان کامل است عدل را برقرار میکنند، اونها از حوزه بحث کنونی بیرونه. وجود مبارک ولی است که ظهور میکند عدل اجتماعی را در هر سه منطقه احیا میکند، یعنی در منطقه محلی، منطقه منطقی، منطقه بین المللی. اون روز این چنین نیست که همگان اسلام بیاورن، برخی هم کافرن، منتها مستأمنن، در پناه دولت اسلامی هن. کتابی است به نام الغارات، این تقریبا یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که بنی امیه در قلمرو به حکومت از تعمیر سلام الله انجام دادن، این غارت ها را صاحب این کتاب مبسوطاً بیان کرده و یکی از مدارک نهج البلاغه هم همین کتاب الغاراته. وجود مبارک علی ابن ابی طالب طبق اون چی که در کتاب الغارات آمده، داشتن عبور می کردن دیدن یک پیرمرد نابینای تکدی می کند. فرمود این کیه؟ عرض کردن یک مسیحیست نابیناست و کهنسال و فرتوت است و از کار افتاده دارد تکدی می کند. فرمود این شخص مادامی که قدرت داشت به این آب و خاک خدمت کرد، اکنون که کهنسال و فرتوت شد باید تکدی کند. انفقوه من بیت المال، بیت المال برای او مستمری قرار بدید از بیت المال که اون نیازی به گدایی و تکدی نداشته باشد. خب این می شود حکومت اسلامی، این می شود عدل اسلامی، که اگر یک کافری، یک غیر مسلمانی، یک مسیحی تا سالم بود خدمت می شد و اکنون که پیر شد از خدمت محروم است، نباید گدایی بکند. فقر طبیعی قابل درمان نیست، یعنی نمی شود در جهان طبیعت زندگی کرد و کسی نیازمند نباشد. بالاخره پیری هست، بیماری هست، یتیم شدن هست، حوادث هست، فقر طبیعی امر ضروری است، ولی فقر اقتصادی ممنوع است. نباید کسی گدایی کند، نباید کسی مترحمانه روزی بخورد، بلکه باید محترمانه روزی بخورد، که حکومت اسلامی عهده‌دار آن است. این گوشه ای از عدل علوی است که با نقطه عطف کربلا پدید آمد و با ظهور ولی از ارواح نافدا تکمیل می شود. منتها مهمترین عاملی که باعث شکوفایی عدل است همون عقل است. گرچه وجود مبارک علی ابن ابی طالب عقل را به معنای تفسیر کردن که با عدل هماهنگ است، عدل را به معنای تبیین کردن که با عقل هماهنگ است، لکن از نظر رتبه وجودی عدل اگر بخواهد در جامعه محقق بشود مسبوق به عقل است. تا جامعه عاقل نشود عادل نخواهد شد. اول رشد فکری و فرهنگی است، بعد کار عملی. وجود مبارک ولی است که ظهور کرد به عنایت الهی.